بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله.
صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على
ما سريهم ده. ترجمة القرآن ليست من بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المهدر، نعم لا فلا في اسم الله تبارك وتعالى من این قرآن. ببین قرآن رو مسش حرامه، ولی ترجمه و معنای قرآن در چه همون معنای قرآنه، ولی قرآن نیست. قرآن اون کلامیست که به عنوان اعجاز از پیغمبر اکرم به زبان عربی نازل شده. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما نازل نمودیم قرآنی که عربیا، و مثلا در عربی باشه فارسی شامل نمیشه قرآن نیست و در مقام اعجازه. این قرآنه، بنابراین ترجمه به هر عبارتی و لسانی باشه اونا مسش جایزه، حرام نیست الا مس الله. الله به هر زبانی ترجمه بشه مس رو حرامه. ما میگیم عربی الله. عرب میگه الله، ما میگیم خدا. ترک ها اونم ناری میگن، تاری میگن، زادن ترک نده اینجا تاری میگن. به هر حال حالا مثلا انگلیسی باشه اسم خدا به هر لغتی استعمال بشود مس او حرامه، اما قرآن فقط باید به لسان
عربی
و در مقام اعجاز وارد بشه که روز مسیح ترجمهش مانعی نداره. سلام. مرحوم سید فرمود مسئله 17 ترجمه القرآن لیست منه من القرآن به ای لغت کانه، هر لغت ترجمه بکنه این قرآن نیست، مستش اشکالی داره. فلا بحث به مستها علال مهدف، نه لا فرق در اسم الله تعالی بین لغات، در الله به هر لغت نوشته بشه مست بر اون حرامه. چرا؟ چون قرآن الفاظ مخصوصه ایست که در مقام به اصطلاح تعجیل بندگان، یعنی چیز تعجیل نه، به اصطلاح چیه؟ تعجیز بندگان، عاجز باشن بندگان، یعنی کلامیه که بندگان نمیتونن نظیر او رو بیارن، عاجزن. قرآن اینه، لذا میگه اگر میتونید یه آیه بیارید، اگه میتونید نظیر قرآن بیارید یه آیه بیارید، ما دست از همه تبلیغات و جمع و بساط بر میگیریم. نتونستم بیارم. میگن که اعلم علماء اونها و اونها که عارف به لغت عرب بودن جمع شدن و یه سوره بیارن یا چیزی آوردن. بعد یه چند سوره های کوچیک که قرآن رو از من یادم نیست کدوم سوره بود، با اون چیز کردن، دیدن 17 تقریبا 17 حسن در این آیه خود آنها وجود داره. و از این قبیل چیزها داریم که عاجز شدن، اگه عاجز نمودن بودن اینقدر خودشون به زحمت و جنگ و امثال داره نمیداختن. لذا قرآن انا انزلناه ما قرآن رو نازل کردیم قرآن عربی جا. درست شد؟ پس دست بر ترجمه اشکال نداره، فقط در اسم الله که فرقی نمی کنه به هر زبانی باشه، به اصطلاح دست گذاشتنه بر اون انگلیسی با انگلیسی میشه الله، دست بده روش هرون
الله وردی که اسم افرادی رو میزنن
الله وردی؟
الله وردی، الله وردی،
الله وردی به اسم خدا نیی؟
نه، میدونم، چون الله فرمودین، ولی اگر این اسم یه نفر الله وردیه
نه،
اون الله دیگه با الله
فرمودی؟ نه، نگیم، نمیگیم، باید در مقام قصد میگه باید جا قصد میده چه در چه اینو بعد نمیشه. پس بنابراین در اسم خدا هیچ جا جایز نیست، به هیچ مثلا لغتی جایز نیست اسم باشه باشه. منو مسئله مسئله 18 هم لا یجوز وضع شیء نجس علی القرآن، چیز نجس رو بر قرآن نمیشه گذاشت. شیء نجس علی القرآن لا یجوز وضع شیء نجس علی القرآن و این کان یابسا، اگر چه اون نجس خشکه رطوبت نداره که قرآن نجس کنه، نجس خود نجس رو جایز نیست. چرا؟ بچه نفس نجس بر قرآن هرچه بی احترامی، بی احترامی جایز نیست، نه بر کوچک نه بر بزرگ. یعنی کوچک هم نمیشه، یعنی فیلمیز گفتیم که وسیله واسه چون کنیم که چکار کنه حج به قرآن کنه، اگه دیدیم خودش هم داره حج میکنه باید داشت بگیم. و اما متنجس یعنی چیزی نجس شده، ذاتش نجس نی، نجس شده، این پس ظاهر عدم آل بأس به ظاهر باکی نیست که مثل قرآن گذاشته باشه، البته مع عدم رطوبه قرآن نجس نکنه. قرآن ها نه خط قرآن ها، خود قرآن نجس نکنه. فیجوز للمتوضی، کسی وضو میگیره جایزه که مسح کند، ان یمس القرآن بالید متنجسه، به ید متنجسه وضو داره، مسح میکنه قرآن را به دست نجس ولی تر نباشه. و این کانال اولا ترکش، این متن عبارت مرحوم سید، ایشون فرق گذاشت بین نجس و متنجس، دقت کنید، فرق گذاشت بین نجس و متنجس. نجس رو نمیشه بگذاریم درست، ولی اینکه خشکه، متنجس را میشه رو قرآن گذاشت. خب حکم کرده در نجس به حرمت، در متنجس اگر خوش نباشه و رطوبت نشوشه ما نداره. لیکن این قاعده درست نیست، این فتوا نظریه. چرا؟ برای که نسبت بین این دو نسبت دقت کنید، نسبت بین نجس بر قرآن و بین هر چه هو قرآن عموم من وجهه، عموم من وجهه، یعنی ممکنه یه چیزی نجس باشد، درست نجسه ولی هر چی نیست، یه جا هر چه که نجس نیست، اما خواسته چی میشه؟ یه وقت هم هر باش وجود داده. حالا اینجا رو داد بینید چجوری میشه؟ یعنی نسبت این دوتا به اصطلاح یکی وضع نجس بر قرآن و هرچه قرآن به طور کلی، هرچه قرآن به هر نحوه نجس آقایی، اینجا وضع شیء طاهر، طاهر رو میذاریم حرف ست میکنه، نجس میذاریم حرف ست نمیکنه. چطور؟ یه طاهر میذاریم که حرف چیز نیست، یه چیزیه که فضله حیوانات حلال گوشته. فضله حیوانات حلال گوشته. الان طاهر یا نه؟ اما هرچ هست یا نه؟ هرچ نجسیه که هرچ نیست، که جلدی از این جلدهایی که از چرم خارج میارن. فتوای مشهور فقها ها علم به تزکیه اینا چون نیست، اینا نجسن. دست تر به این آدم بزنه نجسن. چرم خارج کفش ها هسته، کمربند ها هسته، اینا که از این قبیله. اینو ما جلد قرآن چیز کنیم، نه جلد این طوریش. چی فکر کنیم؟ قرآن بذاریم. توهینه این؟ توهینه این؟ خب این که این جلدی که بذاریم با جلد گذاشیم پایین. با این چیه؟
علاف.
نه این بذاریم. خب قرآن وسط رو واقع شده این تبر صفحش روش واقع شده دیگه. این جلد نجس روش واقع شده، اما هرچه هرچه نیست. پس بین هرچ و بین نجس چیه؟ نه تعارض عموم و خصوص من بچه. یه وقت هر دوشه، یه وقت هرچ هست نجس نیست، نجس هست هرچ نیست. خب این هم مثلا میان مسئله 19. اذا کتب کتبت آیتون من القرآن علا لقمت خبزن، اگر یه لقمه نان را آیه قرآن بهش نوشته شده، لایجوز للمحدث اکلو، همین لقمه که با قرآنه بخوره، لایجوز اکلو. اما للمتطهر اگه وضو بگیره و بخوره فلا بسر، عیبی نداره. خصوصا اذا کان به نیت شفاء و تبرک، لقمه ایش اینطوره تبرکن بخ...
لقمه نجس مبوده. لقمه نجس
قرآن شما نجس نمیدیسن که
لقمه
پاکه. قرآن هم نباشه لقمه نجس حرام بخورد. لقمه پاکه، لقمه نانه، به نان پاک قرآن نوشته شده. این نظر ایشونه. این هم باز یه تأمل. چرا؟ ببینید چرا این حرامه؟ این حرام چرا شده؟ برای اینکه گفتیم مس قرآن فرق میکنه به یک باشه یا به غیر یک باشه، به ظاهر بدن باشه به باطن بدن باشه. باطن بدن مثال به چی زدی؟ زبان. خب این لقمه که الان باز بسم الله مثلا فرق نمیشه شده روش، میره دهنش. این زبان اون نام خدا یا اون قرآن رو چکار کرده؟ مست کرده. این جایز نیست. و باید چکار کرد؟ اینجا اگر اول لقمه رو تکه تکش کنن که اون آیه اونجا حذف بشه، یه آیه نیست که صدق اگر خورد، یه نگفتم که این زبان اون رو مست کرده. مثل چیزی که اون نوع خوش بودش، نوع خوش که چکارش کردن؟ آدش کردن، فرض کنیم. درست شد؟ این آدم خورده، قرآن مست کرده، نخیر. ایمانه. اما اگر قبل از اینکه این اسم حذفش کنن، به اینکه آدش بکنن، بخوره همینطوری خوش نوع خوش که بذاره دهنش، چی میشه؟ این زمان اون آیه رو مست بوده. گفتیم فرق در مست نیست بین ظاهر بدن و باطن بدن. درست شد؟ این جایز نیست. پس اینجا میفرماید که اذا کتبت آیت من القرآن علی لقمت خبز لا یجوز للمحدث اهله، همین مطلق بکنیم. پس اینطور میشه من حیث هو قرآن رو به صدا خوردن مانعی نداره، اما اینطوری این صفت قرآن نمی کنم آیت رو نیستم بری خوش آب بشه کنم بخورم که اون اسم حذف بشه دیگه، اونو بهش قرآن صدق نمی کنه. مثلا یه برای شما هم باشه اشکال داره، وگه اگه همینطور رو در زمان بزن اشکاله. اما متطهر فلا بسه، گفتم اون که موضوع بگیره مست بکنه خب فلا بسه، خصوصا اذا خان اونان که شفا کلا. پس اکل این نانی که الان بهش قرآن نوشته شده این من حیث هو مانعی نداره، اما به شرطی که اون اسم اولی رو قبلا ازش حذفش کنن. اما اگر محدث باشه و در نان و همه نان خوشی بسم الله یا آیه روشه میشه بزنی زرم زبانش، این حرام. خب پس اون فی الوضوعات مستحبت، هستی داریم در وضوعات مستحبت، جاهایی که انسان مستحب با وضوع باشه. مرحبا سهر فرمون که مسئله یک الاقوا کما اشیر الیه سابقا، قبلا گفتیم کون الوضوع مستحبا فی نفسه، اینو ثابت هم کردیم چهارا هم بعضم اشاره میکنیم که مستحب ذاتیه. اگر بگیم خودش مستحب ذاتی نیست، لذا در مورد نظم گفته بودیم استحباب ذاتی نداره، نظم منعقد نمیشه، باید یه چیز باشه که متعلق نظم حسنی داشته باشه. لذا گفته بگه نظم کرد، ببینید نظم بکنه که بسم الله بگوید ولو قایتی رو نیاره در اونجا، قایتی رو حتی برای طهارت وضو میگیرن لعجل طهاره، لعجل طهاره، اینم نگه، اینم نگه، وضو میگیرن قربتن ازا نز کرده، وضو میگیرن قربتن ازا نز منعقب میشه، باید بگیره نگیره و کفاره بده. چرا؟ چون خود نز پیاده چیز خود به اصطلاح این وضو حس ذاتی داره، چون حسن ذاتی داره نظم به اون منعقد میشه، اینو تا قبلا گفته بودیم. حالا اینجا بگیم اقوا کما اشیر الیه سابقا کون الوضوع مستحبا فی نفسه و ذاته، ذات وضوع میفتن مستحبه و این لم یقصد غایتا من الغایات، هیچ غایتی هم از غایات وضوع برای نماز برای طواف برای چی نه نباشه، حتی برای طهارت یعنی چه غایاته غایت هم نیره داره، حتی کون علت تهاره بگه وضوع میگیرم لکونی علت تهاره، من برای تهاره باشم، خب این خودش یه غایته، میگه من اینم نمیشه معذاره، چون حسن ذاتی داره اینجا مثلا وضوع مستحبه. بله و این کنن احمد قصد و احقار، بله بهتر اینکه خب یکی از غایاتو قصد بکنه، بله نکنم اشکال نداره و در نظم نظرش هم منعقد میشه. استحباب وضوع پس به حد نفسه بدون قصد غایتی از غایات بین بزرگان دین و اصطلاح علما و حتی دیگران این استحباب داره. البته بعضی اختلاف دارن، اینجا اختلاف کردن، میگن استحباب ذاتی نداره، عدم استحباب ذاتی یعنی خود این باید حتما یه غایت رو نه چیز کنه، وضوع میگم برای خواب، وضوع میگیرم برای طواف، برای نماز، برای قرآن خوندن، وضوع میگیرم برای کون علی طهاره، این همه غایاته، باید یه غایتی باشه زمینه بشه، بدون زمینه معنا نداره، بعضی اینطور غایده. اینا استناد کردن به بعضی از روایات و بعضی از آیات. من جمله آیه اینه. ببینید قرآن موضوع رو کجا معین کرد؟ میگه وقتی میخوای موضوع چیز نماز بخونی موضوع بگی، وقتی میخوای طواف کنی چیکار کن؟ معین کرد این موارد موضوعه. این جای دیگه نداره که موضوع باید موضوع گرفته. پس خودش موضوع چیز ذاتی نداره، باید یه غایتی رو نه چیز کنه. این آیه که گفتن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وقتی خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، در غیر نماز وضو نداره. باز آیه دیگه اذا دخل الوقت چیز این روایت اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه ولا صلات الا به تهور. اینم به اصطلاح وسائل جلد یک صفحه 372 اگر داری یاد ازا دخل الوقت وجب تهور. وقت داره چون خودش اگه تهور مستحب ذاتی داشت قبل از وقت هم میتونست وضو بگیری، نه وقتی داخل شد باید وضو بگیری و نماز و صلات ولا صلات الا به طهور، صلات هم میخواهم. خب این از آیه مثلا آیه و روایت نظر نبازم داریم که آیهشون یه بیشتر از این ذکر نشد. این هم اشکالش اینه که این آیه، این آیه و این آیاتی که از این قبیله که میگه وقتی این کار رو بکن وضو بگیر، این در مقام شرطیت اون عمل به این وضو است، در این مقام نیست که این وضو فی حد ذات واجب مستحب نیست. میخوام بگم نماز منوط به شرطیه، طواف منوط به وضوئه. دقت کردین؟ این روایت هم که باشه یا ضعیف داره یا ضعف داره، یا اگه ضعف هم باشه چه معناش همینه. میخوام بگم این عمل مشروط به طهارت، در این مقام نیست این عمل فی حد ذاته چیه؟ یه عمل مصحب ذاتیه. این عمل سابقا هم گفته بودی این طور وجوب، این وجوب چی داره؟ طبق مقدمی داره. یعنی اگه ذیل مقدمه رو بخواد انجام بده، وجوب ذیل مقدمه وجوب مقدمه شه، خودش نه وجوبی داره نه استحبار مثلا داره، کاری به اون نداره. بله اینه، این طور جاها میخواد بگه این عمل مشروط به اینه. اگر اون عمل واجب شد این عمل چی میشه؟ از وجوب او این واجب میشه، چون محقق نمیشه الا به این شرط. پس در تعبدیت امر نفسی برای اون نیست، نه امرش از طریق ذیل مقدم است. خب اما اونهایی که میگن به اصطلاح این خودش استحباب نفسی داره، که اینه قبلا ثابت کرده بودیم که در نظر گفته بودیم که نظر که میکنه وضوع بگیرد نظر منعقد میشه، چون این استحباب ذاتی داره. اضافه بر اینکه وجوب مقدمی پیدا میکنه برای عمل واجب، یا استحباب مثلا اناهی اون عمل مستحب اینم مستحب میشه، اصلا خودش هیچی هم نباشه به ذات چیه مستحب بست، اینم فقط مثلا به این روایت آوردن الوضوء على الوضوء نور على نور. قبلا هم گفته بودیم نور على نور، خدا یعنی که نور على نور یعنی خودش نوره، تکرار هم بکنه نور على نور. پس آدم وضوء داره بازم وضوء بگیره نور على نور، سبا هم وضوء بگیره نور على نور، نور. این قبلا گفته این وسائل جدی 377 روایت دیگمی در ارشاد قال النبی صلی الله علیه و سلم یقول الله تعالی من احدث ولم متوضع فقط جفانی. این هم قبلا خونده بودیم، کسی محدث بشه وضو نگیره جفانی، محدث بشه و وضو بگیرد نماز نخواند جفان، وضو بگیره و نمازم به اصطلاح نمازم بخونه و وضو هم بگیره، محدث بشه و وضو بگیره و نمازم بخونه و دعا نکنه جفان، هر سه رو انجام بده و به اصطلاح دعا هم بکنه، من اجابت نکنم من جفا کردم، من رب جفاخون نیستم. این قبل این آتو خوندم.
فرمودین ضعف سند داره این روایت.
چی؟
همین روایتی که استناد کردین.
خب
فرمودین ضعف سند داره.
خب
یعنی فرمودین نمیتونین بهش استناد.
اما نورون الان نوشی اون معجد بوده، ضعف سند معجد اون نورون الان نوره. باز روایت دیگری هم اصلا میدونم یاد داشت نکرد. این روایات ضعیف گفت اینجا میگیم سندن، ولی دلالتش اشکال نداره، تاییدم میکنه، در مقام تاییدم هست روایت دیگر. و قول سعی این که روزو خودش محبوبیتی داره پیش خدا، مطلوب شرعیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، نم گفتیم قبلا خود وضو گرفتن. البته این آیه اگه یادتون باشه در مورد شخص خاصی آمد، نه گفتیم شخص خاص، یه روزی چیز کرد یه وضوعی گره و آمد خدمت پیغمبر اکرم، این آیه نازل شد، آیه نازل شد، پیغمبر اکرم هم شد چه کار کردی؟ این اول ترسید که در باره او یک مذمت آیه نازل شد، چه کار کردی؟ شرط را چه من کار کردم؟ گفت در باره تو خداوند این آیه رو دعا خود بود متطهرین. پس اما اینطور آیه که در مورد شخصی میاد بالاخره منحصر به اون نیست، به طور عموم میشه و معلومه که خود این عمل مطلوب خداست که آیه نازل میکنه، تأیید میکنه این رو و الله خود متطهرین. پس بنابراین تطهیر وضو گرفتن فیزاته این یکی از مستحباته که قبل هم گفتیم و لذا اینجا به اصطلاح همون حرفه. مرتبه دیگه ای بود اونجا النظافت من ایمان، النظافت من ایمان، از همین هم استفاده میشه، خود این وضوع یکی از اسباب نظافت و تمیزی و آچی من ایمان، محبوب خداست، مطلوب شارع مقدسه. بله بنابراین فرمایش مرحوم سید وضو مستحب اون فی نفسه، این درسته، یا به نفسه درست. احوث همین که قصده یکی از قایاتو بکنه در این حال که بدون قایت وضو مستحب و ثواب داره، اونا معذای احتیاطش این که قصده قایت هم بکنه برای اون قولی که مخالفت شده با اونا به اصطلاح مخالفت خیلی نشده باشه. و اما وضوعات مستحبه مرحوم سید علامه مقامم فرمود مسئله دو وضوع المستحبه اقسامون، موارد با استحباب وضوع زیاده که حالا خدا عالم میتونه بخونه من تون میخونم. بله یکیش مستحب و فی حال حدث الاسقر فیفید و تهاره من هم حدثی داره موضوع بگیر انسان تهارت اثرش. دوم در حال تهارت وضوع بگیره، وضوع تجدیدی وضوع داره دو مرتبه وضوع بگیره، این وضوع مستحب. دوم سوم در حال حدث اکبر مثلا غسل بکنه، حالا بخواد غذای بخوره یا چیز اینا، یا مثلا بله خانم اسم موقع که نماز بر اون نیست وضو میگیره برای اینکه در سجادش بنشینه و ذکر بکنه، این حدث اکبر وضو میگیرن برش. این هم سوم افاده میکنه طهارت را با طهارت میشه و زشت بشه. چون بدون چیز وضو کراهت داره، حرام نیست، کراهت داره، رفت کراهت و کمال عمل، کمال ذکرش وضو میگیره، حالا جنوب باشه برای خواب یا برای خوراک و امثال بده. خب اما قسم اول پل اموره، قسم اول خود حدث اصغر فیفید و تاره لأمور هست که دیگه اینو وقتی ما تمام